بسم الله الرحمن الرحيم ان امير المؤمنين علي عليه السلام من لم يجهد نفسه في صغره لم ينبل في كبره. حضرت علی علیه السلام فرمان که کسی که نفسش رو در کوچکیش به سختی و تلاش و کوشش نندازه وادار نکنه، در بزرگیش ارزش و ارجمندی براش حاصل نمیشه. یعنی هرچه هست تو کوچکیه دیگه، به قول معروف اگر یه موقع انسان فکر کنه که بگه بزرگ میشیم حالا آدم میشیم، نه، بزرگ میشیم آدم نمیشیم. اگر الان آدم شدیم بزرگ شدیم هم آدم میشیم. اگر الان خودمون رو نساخته باشیم بزرگ بشیم هم فایده نداره. این علمایی هم که ما میبینیم یا عرفا یا بزرگان دانشمندان، کسایی که بودن اگر در حقیقت بزرگیشون به مقاماتی رسیدن به خاطر اون ایام کوچکیشون بوده. مثلا همین امام خمینی علیه الرحمه که معروفه که ایشون مثلا نماز شبشون ترک نمی شده یا اهل غیبت نبودن، اون اطرافیان و اینا اقرار میکنن از همون نوجوانی و جوانی اینجوری بوده. یعنی معروف بوده که از اون کوچیکی این دوتا خصلت مثلا نماز شب و غیبت نکردن رو به شدت داشته. لذا موقعی که تو مریض بودن سن فرمان 89-90 سالگی، ایشون اونجا که در حقیقت رو تخت راست کشیده بودن سفارش کرده بودن که موقعی نماز اول وقت منو بیدار کنید. بعد اون کسی که اونجا بوده به خاطر احترام امام حالا یه کمی دیر شده بوده، بعد امام چشمشو باز کرده بوده دیده بوده ساعت مثلا 10 دقیقه از اذان گذشته، خیلی ناراحت شده بوده. انقدر ناراحت شده بوده که حالت دیگه مثلا یه برگشته بوده گفته بوده که من تو عمرم تا حالا نشده 10 دقیقه نمازم تأخیر بیفته، چرا منو بیدار نکردی؟ خب این یه چیزی میخواد که از کوچیکه انسان تو جونش نشسته باشه. اینجوری نیست که انسان پیر بشه بتونه این حالت برای خودش جذب کنه و اینا. یا پسر آیت الله قاضی طباطبایی، یکی از پسراشون عیالوار بوده، خیلی پسر دوستشون، یکی از پسراشون که زنده هستن ایشون میگفتن که این آیت الله بهجت رو اینطور نبینید که الان موقعی که آیت الله بهجت زنده بودن که همش ذکر میگن و اهل عبادت های عجیب غریب هستن و اینا، میگفت ایشون اصلا از اون نوجوانی تو نجف شناخته شده بوده. مثلا یه جوان 20 ساله بوده یا درس مباحثه میکرده، تدریس میکرده، درس میخونده، حرف میزده، غرغیری این صورت، فقط یه تسبیح دستش بوده ذکر میگفته. یعنی یه نفر حتی میمده ازش سوال میپرسیده تسبیح میذاشته زمین قشنگ باش جواب میداده سوالشو، حرفشو میزده، صحبت که تمام شد تسبیح میگرفت دستش ادامه میده. میگه تو 20 سالگی اینجوری بوده. ما چون نمودی که طرف 20 سالگی که مشهور نمیشه هیچ وقت، که بعد اینکه مثلا 70 سال 80 سال امام که میگیم یه پیرمرد 80 90 ساله بذات میاد، 60 70 علامه طباطبایی که میگیم یه پیرمرد 80 90 ساله بذات میاد، آقای بهجت که میگیم این بذات میاد، علمای ربانی میگیم همه مرد به ذهن، مرد بزرگ، مرد پرسن، در حالی که همه اینا تو کوچیکی هاشون اینجوری بودن. انسان از کوچیکی اگه خودشو درست نکنه این بزرگ شده خیلی سخت‌تره، بدتر میشه، به نفس دیگه نمیشه جمع بشه. خودمونم میبینیم دیگه، حالا ما لازم نیست خیلی بزرگ بشیم، 10 سال پیش اونو با الان مقایسه کنیم. 10 سال پیش راحت‌تر بود از کارهای رو مثلا نسبت به امورات معنوی انجام بدیم یا الان راحت‌تره؟ مشخصه دیگه، انشالله که خدا خودش توفیق بده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما رسید به اینجا که صفحه 289 بعد از اینکه علم بیان رو ایشون تعریف کردن که علم بیان چیه و به چه دردی میخوره، به اندازه‌ای که لازم بود نسبت به این مباحث مطرح کردیم و عرض کردیم، وارد بحث تشبیه شدن. اولین صنعت از صنایع و انواع علم بیان تشبیهه. ایشون اومدن اول تشبیه لغوی رو معنا کردن بعد تشبیه اصطلاحی رو معنی کردن که اخص از معنی لغوی بود. بعد فرمودن که و نظر و هاهونا فی ارکانهی برای تشبیه چهار رکن مطرح کردن که دو طرف تشبیه، یعنی مشبه و مشبه به، که اینو یک بحث قرار دادن. وجه شبه بحث دوم قرار دادن. ادات شبه تشبیه که اینم بحث سوم میشه. و دو بحث دیگر رو مطرح میکنن در آینده که یکی غرض از تشبیه و یکم اقسام تشبیه. اینا رو بیان میکنن. بعدش اومدن گفتن که ولما کانت طرفان هم الاصل و العمده فی تشبیه، چون که در تشبیه از بین این ارکان تشبیه اون اداد که وسیله و چه شبه هم قائمه به دو طرفه، لذا اولین بحث و تشبیه دو طرف تشبیه قرار دادن. پس هر جا اصطلاح طرفین مطرح میشه، دو طرف یعنی مشبه و مشبه هم به. حالا میخوام وارد این بحث بشن، شده اینو میخونیم، بعدش هم وارد بحث بچه شبه میشیم. بچه شبه دیگه وسطش میمونیم دیگه، چون مبحثش بسیار طولانیه. این حالا بعدا انشالله بقیش هم بعدا. خب دو طرف تشبیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون میفرمان که المشبه و المشبه به اما حسیان، جلوتر میاد میفرمان، و اما عقلیان او عقلیان او مختلفان. به سه دسته تقسیم میشه. دو طرفش یا هر دو حسیان یا هر دو عقلیان یا یکیش حسیه یکیش عقلیه. خب اگر هر دو حسی باشه، ما چند تا حس داریم؟ 5 تا. 6 تا؟ نه 5 تا حس زائل خیال بحثش بعدا میاد. خب یکیش دیدنی، چشیدنی. اینجوری میگیم چشایی، شنوایی، بویایی، لامسه، بینایی. این 5 تا. حالا اینا رو چند تا پنج شش مثال میزنه دیگه. نسبت به دیدنی ها مثال میزنه خد و ورد. خب میگه گاهی تو این دیگه واقعا اختصاص به کلام عرب نداره دیگه، تو همه زبان ها هست این تشبیه ها دیگه، چیز کلی حتی تو همه زبان ها در حقیقت. خب خیلی موقع ما میایم دو تا چیزو، یه چیز حسی رو به یه چیز حسی تشبیه میکنیم که اون دو تا حسی از دیدنی هاست. مثلا اینکه میایم خد و گونه به ورد تشبیه میکنیم، گل سرخ یا گل. ورد به معنی مطلق گل هم فکر کنم اومده باشه، دارم بله مطلق گل هم اومده. الخد و الورد، ما گونه رو میایم به گل تشبیه میکنیم. گونه که قشنگ میشه دیگه به گل تشبیه میشه دیگه. شعرهای فارسی داریم، اینهای جدیدی اینجا جاش خالیه، روی لفتش گل انداخته اینجوری. البته اون یه اصطلاح دیگه است، ولی میگن مثلا خدهو کلورد، چون تشبیه استعاره که نمیخوام، میگم خدهو کلورد، گونهش مثل گل میمونه. تو لطافت و زیبایی و مثلا اگر سرخی و بالاخره اون هیئت به شکلی که داره. یا این تو دیدنی ها. تو شنیدنی ها میاییم صوت ضعیف رو به همز تشبیه میکنیم. خب ما صوت وقتی از دهن خارج میشه یا در حقیقت خیلی مخفیه، طوری که ما بهش میگیم که در حقیقت جوهره نداره، یا جوهره داره. میگم که جوهره داره به دو قسمه. جوهرش یا خیلی کمه، مثلا اون یکی فاصله نیم متر یه متر شماست میشنوه، یا نه جوهرش زیاده، مثلا چندی متر فاصله طرف هم داشته بشه میشنوه. ما میاییم صوت ضعیف رو به هم تشبیه میکنیم. صوت ضعیف چیه؟ صوت ضعیف اون صوتیه که جوهره داره ولی از وسیع یواشه، انسان باید در حقیقت مثلا نیم متر اون نیم متری طرف باشه تا بشنوه. یا آقا صوتهو کل هم، انگار یه استادی از تدریس میکنه، مثلا خیلی یه جوری آروم صحبت میکنه که اون جلوی ها فقط میشنون. خب این همس صحبت نمیکنه، نمیگه همس اینجوری میشه. مثلا جوهره نداریست، این میشه میگه همس. اما این صوت ضعیف که اینجا میگه این نیست. صوت ضعیف این که این مطلبی را که ما میگویم، خب اینو مثلا چند تا جلوی میشنون دیگه. نه و اوله عرض بخدمت که این میاییم ما صوت ضعیف رو میگیم، آقا میگیم صوت الاستاد کلحم، یعنی میخواییم بگیم خیلی ضعیفه. اگه همس باشه که تشبیه نمی کنیم، چون شه پشه یه غیر شه. تو حالات مرحوم محقق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، این اومده که ایشون سر درد خیلی آروم صحبت کردن، انقدر که اون جلویا میشنیدن، بلنگو هم که نبوده که اون موقع. بعد زمانهای شاهوری اومد بلنگو، منتها تو حالا نجف رفته بود یا نه، بالاخره یا نرفته بود یا مرسوم نبود یا بعدش اومده بود یا عقیده نداشتن، به هر حال نبود بلنگو. بله اینو داره نقل میکنه، مثل اینکه خدای مرحوم مظفر هم نقل میکنه که اینا با هم، البته این دو نفر نمیدونم، ولی شاگرده یه اختلافی داشتن که هر کی دیر میومده دیگه گاهی از بیان توسط محروم بوده، جلو باید میشستن میشنیدن استاد چی میگفته. برخلاف آخوند خراسانی که سر درد مثلا 300 400 500 تا بود، صداش بس بلنگو بود، قشنگ بدون بلنگو درسشو میداد، همان میشنیدن. خب دیگه ما میمیم صوت او کل همز، مثل همز میمونه، سر حیات همز باید بشه. این لذا ای صوت الذی اخفی حتی که انه لا یخرج عن فضاء الفم، این تفسیر همزه، نه تفسیر صوت ضعیف. یعنی همز اون صوتیه که مخفی شده گویا که اصلا انگار از دهن خارج نمیشه، ولی گفتم جوهره نداشته بشه. این تو شنیدنی ها، تو بویدنی ها نکهت بوی دهان رو به انبر تشبیه میکنیم، بوی دهان رو به انبر، طرف بوی دهانش خوبه به انبر تشبیه میشه، برعکسش هم هست دیگه، بوی دهانش بده مثلا به شیر، نه شیر ذاته، ما یه چیز بویدنی باید تشبیه کنیم. آره دیگه، بوی دهانش مثل بوی دهان شیره، یا بوی دهانش مثل هر چیز مختلف تشکیه. که تو روایت اومدیم یه مرحله ظاهر و باطن اینجا داریم، تو احادیث صوم اصول کافی یا بهار الانوار نگاه بفرمایید، اونجا داره که ریحه کالمسک، ریح فمه خلوف و فم صاحب لأحب الی الله من ریح من المسک، من ریح المسک، همچین تعبیری داره که این بوی دهانی که از روزدار هست خب بده ظاهر، چون چیزی نخورده، حالت ظاهرش اینه که بوی خوشایندی نداره، ولی تو روایت اومده میگه به این نگاه نکنید، این بو پیش خدا بوی مشک میده، چه باطنی داره، ملائکه اینو مشک بو میکنن. یکی اهل بعضی موقع میگه ما چشم بصیرت داریم، دماغ بصیرت هم داریم دیگه، کسی دماغ بصیرت داشته باشه قشنگ این بوی مشک ازش میفهمه. ریق و خمر مثال برای چشیدنی ها، آب دهان را به شراب تشبیه میکنم، شراب دیگه عشق عرب بوده و غیر عرب فهمه میکنه، ریق آب دهان را به خمر تشبیه میکنم. تو ملموسات جلد نائم پوست نرم را به حریر تشبیه میکنم، پوست نرم را به حریر، هر دو لمسی هم ملموسات. خب ایشون میفرماد و فی اکثر ذالکه تسامح، در اکثر این مثال ها تسامحه. چرا؟ دیگه به خاطر اینکه ما داریم الان چیزهایی که با حس درک میشه رو میخونیم، حالا چه با چشم چه با گوش چه با ذائقه یا چیزای دیگه، خیلی اکثرا به جز بعضیاش اکثر این موارد اینا خودشون درک نمیشه، بلکه یه چیز دیگه‌ای که مربوط به اینا میشه درک میشه. مثلا گونه تو دیدنی ها چیه؟ گونه درک میشه، چیه صورت درک میشه، رنگشه که درک میشه. یه بحثی تو فلسفه در حقیقت یه دقت منطقی فلسفیشون به خرج دادن که تو فلسفه میان میگن که اون چیزهایی که ما میبینیم همش عرضه، جوهر نیست، ما جوهر رو با عقل تشخیص میدیم، شما هر چی که میبینید اینا عرضن که میبینید، اون جوهر و حقیقت شیء رو نمیبینید، اون جوهر اون چیزیه که عرض قائمه به این جوهره. شما سیبو میبینید سیبو نمیبینید، رنگ سیبو میبینید، تا عقل حکم میکنه که این رنگ سیب چون عرض قائم به یه جوهری باشه این در حقیقت جوهره. یعنی به عبارت دیگه مستقیم شما سیب رو نمیبینی، یعنی اون جوهر رو نمیبینی، اون عرضه که میبینی. این دقت فلسفی منطقی عقلی در حقیقت، لذا میگه تسامح و تسامح عقلی منطقی گرفته، لذا میگه تسامح، میگه خط و گونه رو نمیبینی رنگشو میبینی، گل رو نمیبینی رنگشو میبینی، خب صوت و خودشو میشنوی، اینجا تسامح نیست. همز و خودشو میشنوی، اینجا تسامح باز نیست، نکه رو خودشو بو میکنی، درسته؟ یعنی چه چیز اینجوری انسان بو میکنه؟ خود نکه است دیگه، بوی دهان، چون نکه منه بوی دهانه. ولی انبه رو خودشو بو نمیکنی، چیشو بو میکنی؟ بوشو. یعنی اون عرض انبر یه ذاتیه، انبر ماده خوشبو، یه ذاتیه، ریح الانبره که درک میشه با بینی. ریق هم در حقیقت، ریق و خمر هم هر دو اون طعم ریق و خمره که درک میشه با حس ذائقه. جلد نائم و حریر، پوست نرم و حریر هم اون نرمیشون و ملاستشون در حقیقت، فرق ملاست و نرمی رو بعدا میاد ان شاءالله میگیم، یه فرق ظریفی داره ملس با نرم بودن، یه فرق ظریف داره بعدا میگیم. خب لا نفس و هذه الاجسام، یعنی خود این اجسام درک نمیشن، اینا رنگشون بوشون اینا درک میشن. لکن اشتهره، مطلبشو میگم بعد میگم چی میخواد بگه. لکن اشتهره فل عرف ان یقال افسه، میگه تفتازی میگه درسته که نکتهشون تسامح داره، ولی در عرف معروفه که دیگه میگم مثلا گل رو دیدم، انبر رو بو کردم، خمر رو مزه کردم، حریر رو لمس کردم، دیگه نمیگه این که مثلا رنگ گل رو دیدم، مثلا بوی انبر رو مثلا استشمام کردم، اینا اینجوری نمیان تعبیر کنن، تو عرف اینجوری میان میگن. حالا این جمله رو برای چی آورده؟ میخواد چیکار کنه با این لاکن اشتهاره؟ میخواد چیکار کنه؟ خب دیگه نیاز نیست. اینو دو جور میتونیم بیان کنیم، معلوم نیست سفت ازنی کدومو میخواد بگه. ببینید با لاکن اشتهاره فل عرف دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که با لاکن اشتهاره فل عرف تفتازانی نمیخواد تسامح رد کنه، تسامح پابرجاست، میخواد وجهی برای ارتکاب تسامح بیان کنه، بگه خب خطیب اینجا تسامح به خرج داده، انسان نباید تسامح کار باشه، چرا خطیب اینجا تسامحی صحبت کرده؟ یه سکاکی، حالا یه بار سکاکی اینجوری باشه، میخواد بگه بخاطر اینکه تو عرف دیگه این تسامح ها شایعه، چون میشمین تسامح شایع، تسامح شایع هم معفوه، یعنی مورد عفو و اغمازه، گیر دادنی نیست، از اون تسامح گیر دادنی نیست، معروفه دیگه، میگن دیگه اینجوری. حالا مثلا دیدی ترمه، آقا تا کی هستی؟ مثلا میگه این خیابون کجا میره؟ میگه آقا جایی نمیره، دیگه جوک شده دیگه، من خیابون کجا میره یعنی اینکه تا این خیابون به کجا میرسه، یه تسامح ها. یا مثلا میگه آقا شما باز هستید؟ میگه من نه، مغازم ولی آره. یا میگه شارژ هم تموم شد؟ میگه تو شارژ میشی. اینا تسامحاتی که در عرف اغماز میشه اساسش. این یه احتمال. یه احتمال دیگه اینه که لکن اشتهاره فی العرف اصلا میخواد تسامح رو رد کنه. چطور؟ بگه تسامحی که شما مطرح کردید تسامح عقلیه، اینی که شما گفتید این دومیه، تسامحی که شما گفتید تسامح عقلیه، در حالی که بحث ما، ملاک بحث ما چیه؟ عرفیه، و در عرف این تسامح به حساب نمیاد. بابا تو فلسفه باید بیای به ما بگی که بویه، مثلا به الان تو به شما یکی میشد برات بعضیتون عجیب اومد دیگه، مثلا اونایی که حالا بالاخره فلسفه هم نخوندن، یا ذهنشون حتی فلسفه هم خوندن ذهنشون فلسفی نیست، بالاخره میگم آقا شما سیبو نمیبینی؟ میگه با چی میبینم؟ گلابی میبینم. سیبو میبینم دیگه، میگه نه این سیب، میگه نه اون رنگشه که میبینی، میگه برو بابا من دارم سیبو میبینم. عرف نمیفهمه اینو، به عرف بگی سیبو نمیبینی نمیفهمه، میگه رنگش، میگه آقا تسامحه، رنگشو میبینی؟ نه، بله تو فلسفه میگه عرضو داری در حقیقت میبینی، ولی این تسامح، تسامح عقلیه، بحث ما عرفیه. تفتازانی یکی این دوتا رو میخواد بگه، یا تسامح رو قبول میکنه وجه برای ارتکابش بیان میکنه، یا اینکه اصلا میخواد بگه تسامح نیست چون عرفیه. این از بله همونه دیگه، بچه شبهش همون رنگه. نه تسامح ما چی بود؟ تسامح ما تو عبارت خطیب بود که گفت اما حسیان، یعنی مشبه و مشبه به با حس درک میشن، اشکالی شد که خط درک نمیشه، لونش درک میشه. ما تو الان فعلا تو بحث کلام عرب نیستیم، میگه این میگه یعنی که اگر تسامح کسی قبول کنه، میگه باید خطیب میگفت اما حسیان کل خط، مثلا کلونه، یا باید نمیگفتی اما حسیان، یا باید میگفتی کلونه الخد بلبل، بچه شبه همون لونه. ولی الان سوال خط حسیه به این معنی که با حس درک میشه؟ نه. پس چی با حس درد میشه؟ میگید رنگ میشه. پس یه چیز عقلی هست. چی ایجاز داره؟ نه ایجاز نداره. ایجاز متعارف، نه متعارف اوساطه، نه چیزیه. این طبق نظر تکلیفی متعارف اوساط همین دیگه. با توجه به عرف میگن خط دیگه، لون خط که نمیگن که. طبق نظر خطیب شاید بشه چیز ایجاز درست کرد، چون اون طبق اصل لغت میگه باید بگی لون خط. تازه اونم طبق نظر خطیب هم که مطابق با اون معنی لغوی باشه، بازم لغت عرفیه، اونم باز بعید ایجاز میشه. کسی اینجا نگفته ایجاز داره. او عقلیان، یا هر دو عقلیان، کل علم و الحیات. بله یه مثال میزنه دیگه. شما میای دو تا چیز عقلی یعنی چیزی با حس درک، نه علم حسی با حس درک میشه یکی از حواس پنج گانه، نه عقل نه حیات. شما میای علم رو تشبیه میکنی به حیات، میگه علم علمو کل حیات. خب سه تا نظریه وجود داره در اینکه بچه شبه اینجا چیه. کمی دیگه این بحث صوفیه. خود تفتازانی نظرش اینه که بچه شبه اینه که هر دو جهت و طریق ادراکن، هر دو وسیله هستن برای ادراک، درک کردن، فهمیدن. منتها علم جهت قریبه، طریق قریبه، نزدیک. حیات جهت بعیده، چون انسان باید زنده باشه تا بتونه یه چیزی رو بفهمه. درسته؟ بعد که زنده بود، زنده بودن هم به تنهایی کافی نیست. مرده که چیزی نمیفهمه که. خب پس باید زنده باشی. حالا زنده باشی جاهل هم باز چیزی درک نمی کنه، باید عالم باشی. پس علم و حیات هر دو جهت ادراکه، یکیش جهت قریب، یکیش جهت بعید. میگه کذاف المفتاح و الایضاح. میگه من از خودم نمیگم، هم سکوتی اینجوری گفته، هم خود خطیب تو ایضاح اینجوری گرفته بچه شبه هم. پس اگر اینجوری بگیریم، منظور از علم اینجا دیگه نباید به معنی ادراک باشه. چرا؟ چون اگر علم به معنی ادراک باشه خراب میشه دیگه. اون موقع بچه شبه میشه خود مشبه. یا ادراک شبیه حیات است در ادراک، این خنده داره، نمیتونه بچه شبه خود مشبه باشه. پس باید علم رو به معنی ملکه بگیریم که ما به واسطه اون ملکه میتونیم ادراک داشته باشیم، یعنی ملکه نفسی درونی که به واسطه اون یه حالتی در ما به وجود میاد که میتونیم ادراکات داشته باشیم. خب نه خود ادراک، و الا نمیتونه بچه شبه، نمیتونه در حقیقت بچه شبه جهت ادراک باشه. خب این از این. این یک در حقیقت کل اینو میگم، خود تفتازانی و خطیب و اینا قبول دارن. بعضی اومدن گفتن سومیش تو متن نیست، از خارج میگم. بعضی اومدن گفتن بچه شبه ادراکه. چرا؟ میگه چون علم یه نوع ادراکه دیگه. ادراک چند مدل داریم؟ ادراک های مختلف داریم. ادراک عقلی داریم که همون علمه، ادراک حسی هم داریم، ادراکات مثلا ادراک در حقیقت عرض به خدمت همین دیدنی و چشیدنی و اینا همه انواع ادراکات هم. یه ادراک هم داریم ادراک عقلی. شما مطالب عقلی رو میفهمید، این یه نوعی ادراکه. دیدنتون یه نوعی ادراکه. یه جمله رو تو منطق مظفر از ارسطو خوندید که من فقط حسن فقط علما. هر کی یه حسش از دست بده، یه علمش از دست بده، یه نوع علمش، هر حسی علمی داره. خب علم یه نوعی از ادراکه، ادراک عقلیه. این نوع یعنی ادراک عقلی، نه ادراک حسی. حیات چی؟ حیات هم خودش نوعی از ادراک نیست، ولی سبب حسه، یعنی سبب میشه که انسان بتونه احساس داشته باشه. و احساس چیه؟ احساس هم یه نوع دیگه از ادراکه. پس ما دو تا از ادراک داریم، یه ادراک حسی داریم، یه ادراک عقلی. علم ادراک عقلیه، حیات ادراک حسی نیست، ولی سبب ادراک حسیه. پس هر دو میشن بچه شبهشون میشه ادراک، منتها یکیش ادراک عقلی، یکیش ادراک حسی. ایشون میگه یا للعجب و فساده واضح. این چه بچه شبهیه؟ یا خب بنده خدا، بچه شبه اونه که قائم باشه به دو طرف. یعنی شما وقتی میگی الف شبیه به در فلان چیز، یعنی فلان چیز در جیم، این جیم هم باید خود الف داشته باشه هم خود به. اینجا ادراک رو الف که علم باشه داره، خودشون یه نوع ادراکه، ولی حیات خودت هم داره میگه ادراک نیست. حیات چیه؟ سبب ادراکه. وقتی یه چیزی سبب یه چیزی هست که نمیتونه مسببش بچه شبه باشه. اگر هر دو سبب ادراک بودن بچه شبه میشد سببیت برای ادراک. اگر هر دو ادراک بودن بچه شبه میشد خود ادراک. یکیش خود ادراک حیات ادراک نیست که سبب ادراک نمیتونه بچه شبه باشه. یه مفصادهو واضح لأن کون الحیات مقتضیتا للحس لا یوجب اشتراک همون فل ادراک الا ما و شرطون فی وچه شبه. شرط وچه شبه اینه که اون وچه شبه قائم به هر دو طرف باشه. اینجا اگر سببیت ادراک وچه شبهه که خودش قبول نداره، تو ال به مشکل برمیخوریم. اگر ادراک بچه شبهه تو حیات رو مشکل برمیخوریم، پس این نمیتونیم ما بچه شبه بگیریم. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که خیلی بیمزه. اون اشکال عقلی بود، یه اشکال عرفی زوبیه، میگه بیمزه. آقا بیاییم مثلا تو عرف بگیم آقا ال مثل حیات میکنن، میگه در چه جز؟ یه هر دو ادراکی هست. خواست که چی مثلا؟ چه فایده مهمی داره؟ چه مثلا فایده میگه لیس فی ذلک که کبیر و فایده، چه فایده مهمی داره که بیایم بگیم علم مثل حیات میماند در چی؟ در هر دو ادراک هستن. حالا تو مباحث عقلی منطقی فلسفی جاهای فایده داره، ولی خیلی فایده درست حسابی و زیادی نداره. اما اونی که ما گفتیم که مثلا هر دو جهت ادراکن، اون فایده داره. بعضی اومدن گفتن اونم خیلی فایده نداره. حالا نهایتش این میشه که مثلا این فایدهش مثلا 10 درجه است اونی که داری رد میکنی، ها فایده تو 20 درجه است، 20 درجه هم فایده نداره. ببینیم علم مثل حیات میمونه در این که هر دو راه و جهت و طریق هستن برای ادراک. لذا از اینجا نظر سوم تولید شده که اینو دستوگی تو حاشیهش گفته که ایشون هم تو حاشیه آورده که اون این از همه بهتره که ببین بچه شبهو چی بگیریم؟ ارزش و حصول آثار و بهره بردن و نفع بردن. یعنی این جمله بیشتر در مقام تحریکی که آقا برو علم یاد بگیر، برو کار میکن، مگو چیز کار میکن، برو علم یاد بگیر، نگو چیه علم. علمو کل حیات حلی استبل لدینی علمون و لدینی لا یعلمون. آیه قرآن داریم که میگن اون کسی که بالاخره کسی که جاهله مثل مرده میمونی، میخواد بگه چطور انسان زنده باشه، چقدر بهرمند میشه از آثار مختلف. انسان عالمان باشه بسیار بهرمند میشه. این خیلی خوبه، این که تو حاشیه اشاره کرده انتفاع و حصول آثار و ارزشمندی بتونه بچه شبه باشه خیلی بهتر از همه این. پس ما اشکالی که به تفتازانی و اینا میکنیم بیشتر ذوقیه، میگیم این ذوق اینجا چیده. ایشون دوتا اشکال به اون کرد، اشکالی که از خارج میشه به خودشون کرد همین که این حرف شما هم خیلی ذوقی نیست. اینه گاهی وجه شبه مختلفه، یکیش عقلی یکیش حسی، مثل منیه و سبا. مرگ رو میای تشبیه میکنی به چنگال، به حیوان درنده که تو اون شعر هم داشتیم. خب چرا عقلیه مرگ؟ میگه لأنه عدم الحیات عن ما من شأنه الحیات، یعنی حیات نداشتن از چیزی که شأنیت حیات رو داره. به دیوار نمیگن مرده، به چیزی که شأنیت حیات رو داره میگن. اگه حیات نداشته باشه میگن مرده، مرگ. خب مرگ اگه مرگ چیز عقلیه دیگه، عدمه، مرگ چیز عقلیه. سبع چیه؟ حسیه. سبع حیوان درنده حسیه. او بالعکس. خب اینجا الان مشبه ما چی بود؟ عقلی بود یا حسی؟ مشبه عقلی بود، مشبه اون به حسی بود. برعکسش میاییم ات رو تشبیه میکنیم به خلق کریم. ات درستش ات دیگه، همون عطر. عطر رو که حسیه تشبیه میکنیم به خلق کریم، میگه عطر مثل خلق اخلاق نیکو فقط پسندیده میمونه. مشبه ما حسی، مشبه اون به ما عقلی. این نمیچست، قبول داری؟ این که ما بیاییم مثلا عطر رو تشبیه کنیم به خلق نیکو، برعکسش ولی میچسبه. میتونیم خلق پسندیده رو به عطر تشبیه کنیم، ولی عطر رو بیاریم تشبیه کنیم به خلق نپسنده. لذا ایشون یه مطلب بسیار مهمی اینجا داره، این مطلب مهمیه. 4-5 خط میگه ما در کلام عرب کلن، چه در کلام عرب اصلا ذوق قبول نمیکنه که ما معمولا اگر دو مشبه هم، این مطلب مهمیه انصافا، مشبه و مشبه اون بهمون یکیش حسی بود یکیش عقلی، همیشه باید عقلی رو به حسی تشبیه کنیم. چرا؟ چون عرفن نوعاً عرف با حس سر و کار داره. عقلی یه چیز دور از دید و ایناست، ادراک نوع افراد به عقل کمتره. لذا همیشه میان یه چیز عقلی رو به یه چیز حسی تشبیه میکنن که قشنگ تابلو بشه، چون یکی از اغراض تشبیه همین واضح جلوه دادن مطلب دیگه. پس میایم اون امر عقلی رو به حسی تشبیه میکنیم، بیایم امر حسی رو به عقلی تشبیه کنیم، یه کمی عجیبه. پس همچین چیزی به صورت قاعده اولی در کلام عرب غلطه، تشبیه امر معقول به محسوس غلط است در کلام. خب این از تشبیه محسوس به معقول، بله غلط است. منتها ما میایم وقتی اشعار عرب یا جاهای دیگه رو بررسی میکنیم، بعضی جاها رو میبینیم نه آقا تشبیه شده، اتفاق افتاده در کلام. خب اینا بالاخره ذوق داشتن، قبول کردن، یه مواردی بوده که گاهی محسوس به معقول تشبیه شده. اینا رو میگه چیکار کنیم؟ میگه اینا از باب مبالغه است. وجه مبالغه شن به این کیفیت باید بشه که شما اونی که محسوسه رو، اونی که مثلا میایم چیکار میکنیم محسوس رو به معقول تشبیه میکنیم، این معقول رو نازل منزله محسوس میکنیم میشه اصل، اینو نازل منزله معقول میکنیم میشه فرع. در حقیقت فرع رو به اصل میشه تشبیه کرد، چون یه قاعده کلیه مون با توجه مونی که ذوق قبول نمیکنه اینه، اصل ما چیه تو تشبیه؟ محسوس. فرع ما چیه؟ معقول. ببینید ما همیشه تو مشبه مشبهه یه اصل داریم یه فرع دیگه. مثلا میگیم زید مثل شیره، نسبت به شجاعت شیر اصله یا زید؟ شیر اصله دیگه، چون شیر شجاعتره که ما مخواهیم زیدو بهش تشبیه کنیم. لذا همیشه مشبهون به ما چی باید باشه؟ اصل باشه. اینجایی مشبهون به ما باید اصل باشه، مشبه ما هم همیشه فرعه. خب این از اون طرف، از این طرف هم چون عرف و محسوس و سر و کار داره، اصل اینه که محسوس باشه یه چیزی که ما بتونیم بهش تشبیه کنیم. حالا اینجا تو تشبیه محسوس به معقول اگر بخوایم طبق اون قاعده به صورت اولی پیش بریم، محسوس شد چی؟ اصل. معقول شد چی؟ فرع. اگر بخوایم تشبیه محسوس به معقول داشته باشیم، لازم میاد در حقیقت تشبیه، لازم میاد قرار دادن اون چیزی رو که محسوس چی بود اون بالا؟ اصل بود. لازم میاد چیزی که اصل بوده با توجه به ذوق بیاییم چی قرار بدیم؟ فرع قرار بدیم. درست نوشتم؟ محسوس به معقول. نه یه لحظه، اون مشبهون به اصل. خب اصل که مشبهون بهه، بله معقول باید به محسوس تشبیه شه. اینجا محسوس به معقول اشکال داره دیگه، درسته؟ خب ما مشبه این اینا، چون این مشبهون به ما، این میشه اصل، این میشه چی؟ فرع. اینجا برعکس میشه. خب مشبه ما فرع، همیشه مشبهون به ما اصل. اگر ما تشبیه محسوس به معقول داشته باشیم، یعنی محسوس رو چی قرار دادیم؟ فرع، در حالی که محسوس با چی باشه؟ اصل. پس این مشکلش از این ناحیه است، قرار دادن چیزی رو که اصل فرع و قرار دادن چیزی رو که فرع اصل، این مشکل داره. از کجا اینو فهمیدیم؟ از ذوق فهمیدیم، از عرف فهمیدیم، که ما نمیتونیم بیایم مثلا یه چیزی که عقلی، یه چیزی حسی رو به عقلی تشبیه کنیم. عقلی خیلی مخفی تره. پس این در حقیقت این غلط میشه. چیکار کنیم اینو درست کنیم؟ میاییم محسوس و نازل منزله معقول میکنیم، معقول و نازل منزله محسوس میکنیم. خب وقتی این محسوس فرع شد، در حقیقت محسوس لباس چی رو پوشیده؟ معقول رو. این معقول ما هم لباس محسوس رو پوشیده، این میشه محسوس اصل، فرع هم میشه معقول. اون موقع طبق اون قاعدمون درست میشه. یعنی به عبارت دیگه وقتی ما میگیم اصل محسوسه، اینو یه چیز اینجا اضافه میکنم دیگه درست بشه، محسوس یا نازل منزله آن، معقول یا نازل منزله آن. نازل منزله آن چیه؟ تو اولی معقوله، تو دومی محسوسه. منتها یه محسوس رو گاهی میایی نازل منزله معقول میکنیم، گاهی میایی معقول نازل منزله محسوس میکنیم. خب این تنزیل به چه غرضیه؟ تنزیل حالا تو علم معانی هم داشتیم دیگه، ما خیلی موقع تنزیلات داریم، تنزیلات فقط به مبالغه هست، مبالغهش هم اینجوری میشه. ببینید خلق پسندیده رو شما اصلی که بیاید تشبیه کنید به عطر، بعد میخواید وقتی میاید برعکس میکنید بگید عطر شبیه خلق پسندیده است، میخواید بگید این اخلاقش انقدر واضحه، انقدر نمود داره، انقدر تابلوه، انقدر همه اینو میدونن که از عطر تو وضوح و حس بودن و معلوم بودن زده جلو، پس شایسته است که ما بیایم عطر رو تشبیه کنیم به این اخلاق. خب این مبالغه عالی میشه، تشبیه معکوس میشه. آره بله، تشبیه معکوس میشه، مبالغه هم داره. اصلا معکوس بودنش از همینجا فهمیدیم. خب این از اینجوری که بنده تقریر کردم یه جوری ذوقی بود، ایشون یه جور باز عقلی اومده جلو. اینجوری که من از خارج گفتم بحث ذوقی پیگیری کردم، ولی عبارتی رو که ایشون آورده و الا فالمحسوس اینه، میگه آقا اگر ما نیاییم اینو نازل منزله کنیم، نگیم از باب مبالغه است، نگیم خلاف اصله، این غلطه. چرا؟ چون و الا فالمحسوس اصل للمعقول، محسوس اصل برای معقول. خب ما اینو قبول داریم، علتشو چی گفتیم؟ گفتیم که در عرف ذوق محسوس چون واضح تره، تو تشبیه ما اون چیزی که واضح تره رو اصل قرار میدیم، اون چیزی که واضح نیست رو بهش تشبیه میکنیم. اما ایشون اینجوری نیومده جوری، ایشون استدلالش چجوری عقلیه، میگه لأن العلوم العقلیه مستفاده من الحواس و منتهیه الیها، استدلال عقلی شد. یعنی میخواد بگه آقا شما هر چیز درک عقلی که داری به واسطه چی این درکو داری؟ به واسطه این حواس پنجگانه ظاهری. یعنی شما اگر یه نفر کور و کر و نمیدونم نه لمس داشته باشه، نه چشایی، نه هیچی نداشته باشه، چجوری میخواد درک عقلی داشته باشه؟ داره دیگه، از جهت فیلسوف درک عقلی داره برای خودش دیگه. اینجوری است که همه علوم عقلی مستفاده از حواس باشه که این مطلب فی نفس خودش مشکل داره. اصلا طرف کور باشه، کر باشه، دستش کار چی؟ پنجتر نداشته باشه، عقل داره، درک داره. خود به قولشون اولین چیزی که میفهمن که من هستم. آقا میفهمه، چرا میفهمه؟ نه در ادراک خیلی ناقص میشه، ولی ادراکاتی داره. همشون اینجوری نیست. حالا من اشکالم، ببینید دو جور اشکال میشه کرد. یه اشکال اینه که حالا این حرف درسته یا غلط. ما میدونیم که اگر کسی اون حواس پنجگانه رو نداشته باشه بازم ادراک عقلی داره، حالا ولو خیلی ناقص. این یه اشکال، اشکال اساسمون بیشتر این نیست، اشکال اساسمون اینه که این که محسوس است برای معقول نه به خاطر یه مطلب فلسفی عقلیه، بلکه به خاطر یک مطلب عرفی ذوقیه که ما چون در خارج چیزی که محسوس واضح تره میاییم تشبه کنیم. ولی اگه اینو نگیم ها نکته مبالغه حیث میشه. یعنی اگه بیاییم برهان عقلی بیاریم بگیم آقا برای چی محسوس همیشه ما باید معقول را به محسوس تشبیه کنیم، میگه علتش اینه که چون معقول از محسوس استفاده میشه. خب میگه آقا ملا صدره که برعکس نقضیش، ما پس برای ملا صدره باید همیشه تشبیهات محسوس به معقول داشته باشیم. ملا صدره تو که اینقدر با عقلیات عجین شدی از محسوسات دور شدی، ما همیشه باید بیاییم برای تو این کار رو بکنیم. این که نیست که ما میایم میگیم که ذوق در حقیقت چون واضح تره اینو میکنید، وقتی برعکس میکنید در حقیقت داری یک ادعای مبالغه میکنی که میگی محسوس ذاتاً واضح تر از این معقوله، ولی ادعا میخواییم میکنیم این معقول انقدر قوی شده، انقدر رفته بالا که شده خودش یه پا محسوس، و این محسوس در قبال این معقول شده چی؟ خودش شده معقول. این لطیف تره، این هم لطیف. ولی مطلب مطلب مهمه، اینو توجه داشته باشید. این یه قاعده شد که در کلام از تشبیه معقول به محسوس است مگر از باب مبالغه، خلافش نکته میخواد نکتهش میشه مبالغه. خب اینا تو قرآن دارین تشبیه معکوس انما البیع مثل الربا، ولی اینو که معقول به محسوس رو فکر نمیکنم داشته باشید، نه در اشعار پیدا شده، تو قرآن نداریم، تو اشعار عرب از اونجا دیده شده.
سلامی
چه بوی خوش آشنایی،
بله سلامی چه بوی خوش آشنایی، بدان مردم دیده، بران مردم دیده، درودی چه نور
درودی چون نور، نور دیدنی درود یه امر محلیه. بله اینا سالی زیادی داره. من یه جا دیدم نوشته بود جیغ بنفش. جیغ بنفش. آره چیه جیغ بنفش؟ مثلا جیغی شبیه بنفش. مثلا حالا جیغ شنیدنیه، بنفش هم دیدنیه. حالا تو مثال داره هر دو. ایشون نگفت اینم ها، اینم تو جواهر اومده، اینجا نیومده. که گاهی اون دوتایی که حسی هست، ایشون 5 تا مثال داره ولی 25 تا باید بشه مثال برش بدی که فکر کنم. اونایی که حسی هست گاهی یکیش مثلا مختلف هم خودشون دیگه، یکیش دیدنی یکیش ششیدنی. مثل جیغی که مثل بنفش هست، جیغ بنفش، آژیر قرمز. بله آژیر قرمز هم مثال خوبی. آژیر شنیدنیه، قرمزش دیدنیه. تیپش چیه؟ تیپش چیه؟ خب این از این. بعد ایشون میفرماد که میگه ما اینجا حسی که گفتیم، حسی و عقلی، این حسی و عقلی به معنی اهمه. درود بشه. خب ببینید ایشون اینجوری اومد که جلو گفتش که طرفین یا حسی هم یا عقلی هم یا مختلف. حسی خودش دو قسم شامله، عقلی سه قسم شامله، میشه پنج. حسی یکی حسی بلمن الاخذ، یکی هم خیالی، بله عقلی هم عقلی مه، چهارمیش میشه وهمی، پنجمیش هم میشه عرض به خدمتون که وجدانی. پس ببینید ما تو طرف این مشابه اینو برای چی پنج تا از اول نکردن؟ گفتن طلبی گیج نشه. میگم این همواره گیج کرد زده یه دونه اونجا که اون پنج اونجا گیج نشه. بعد الان گفتن طلبی زیاد گیج نشه، خواستیم دو قسم کنیم. بعد دو قسم می‌کنی بعد میاد میگه هر قسم بهش سه قسم گیج میشیم دیگه. حالا شوخی می‌کنم این یه تسهیل لذت از اول حرفش اینه، میگه از اول نگفتیم پنج تا وحشت نکنید. حالا ما از اول گفتیم حسی و عقلی، ولی حسی خودش دو قسمه، عقلی هم سه قسمه. حسی بلمن الاخذ که مشخصه، اونی که کلن حالا تعبیری که ایشون داره میگه که هم خودش هم مادهش با حواس یکی از حواس پنجگانه درک بشه. ما یدرکو هوه و مادتهو به احدل حواس. مثل مثالی که خوندیم، هم خودش هم مادهش، اگه ماده داشته باشه، نداشته باشه که دیگه خودش. مثلا این الان لمسیه دیگه، این الان حسیه، من لمسش میکنم، خودش و مادهش کلا هر چی که هست لمسش. این همون مایه